بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ارشد بر بماحث گذشته که شکی نیست که ولایت کلی برای ذات حق متعال ثابته در تمام عالم هستی. جهتش هم بسیار روشنه، زیرا همه عالم هستی مخلوق به ارادت الله هستند و به خاص خداوند متعال و به ایجاد ابداع او تحقق پیدا کرده اند. بنابراین مالک حقیقی به ملکیت حقیقی جدئی برای ذات حق متعال ثابته و هیچ کسی بر دیگری چنین حقی را در عالم خلقت نداره، مگر اینکه خداوند متعال خودش ولایت را برای کسی و برای شخصیتی اثبات کنه، چنان که اثبات کرد برای رسول گرامی، فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر اکرم از خود مردم هم بر نفوس مردم بیشتر ولایت داره، تا چه رسه به اموال و متعلقات مردم. خب این به دلیل خاص چون روشن شده و ثابت شده، بنابراین خداوند متعال که مالک حقیقی است، این حق را به پیامبر مکرم خودش تفویض فرمود. پیغمبر اکرم هم در حجة الوداع فرمود الست اولا بكم من انفسكم قالوا بلا قال من كنت مولا فعلي مولا. سلام الله علیهم اجمعین. بنابراین باز این ولایت به دستور خداوند متعال به برکت به وسیله پیامبر اکرم برای اوصیاء او هم ثابت شده، در این جهت بحثی نیست. پر واضح است که کسی که صاحب ولایت بود در مقام ایجاد ولایت و اعمال ولایت امر او قهرن نافذ است و واجب الاطاعه است به حکم عقل، زیرا همونطوری که حکم عقل شکر منعم واجبه، اطاعت از منعم لازمه، به حکم عقل و شرع اطاعت از کسی که خدا او را والی و ولی مردم قرار داده است نیز واجب و لازمه. بر این اساس اگر پیامبر یا وصی پیغمبر امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه امام عصر ارواحنا بالله الفدا حکم ولایی بر کسی گفتن، اطاعت شخص او از امر امام عصر و یا پیامبر اکرم مانند امر الله واجب است که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در این جهت شک و تردیدی نیست که هر کسی که پیغمبر یا وصی پیغمبر او را والی محلی قرار داد و امری را به او تحویل و تفویض فرمود، اطاعت او واجبه، اطاعت مردم هم از این منصوب من قبل الامام قهرن مثل اطاعت خود امام واجب و لازمه. اینجا یه امر مسلم و قطعی است، بحثی هم درش نیست. منتها سخن بعد از غیبت ولی است، ارواحنا فداست، که تصرف وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا، چنان که خواجه نصیر الدین قدس الله نفسه الزکیه در تجرید این جمله را آورده. بسیار خوب، حالا که ما بر خیشتن خیش ظلم کردیم و از این لطف بزرگ خدای متعال محروم موندیم و در غیبت شد بلیه است و دسترس به او در ظاهر نیست، چه باید کرد؟ آیا مردم دیگر رها شدند؟ دین خدا عرض کنم که بدون سرپرست باقی مونده؟ آیا ولایت و حکومت اسلامی نباید در جامعه باشه؟ ام لا، اینجا همون بلا و مصیبتی است که در عصر غیبت متوجه مؤمنین شده. چه باید کرد؟ بزرگان ما تمسک کرده اند به ادله ای برای اینکه اون مقام را امام است تفویض به فقها کرده، مثل مثلا اما الحوادث الواقع فرجعوا الى روات احادیثنا، یا پیغمبر فرمود رحم الله خلفائی قیل و من خلفاء، قال الذين ياتون بعدي ويروون سنتي. مثلا خواستم به برکت این ادله اثبات کنند که پس امام زمان هم این ولایت را، یا رسول گرامی هم این ولایت و خلافت را در عصر غیبت امام به علما و فقها عظام سپرده است. طبعا مورد اشکال شده، برخی گفتند که قدر مسلم مثلا افتا و قضاء به دلیل مقبوله عمر ابن حنظله و روایت معتبره ابی خدیجه که گفت که من فر انظروا الى رجل منكم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرتضوا به حکما فاذا حکما بحکمنا فالراد علیه کالراد علینا الی آخر. خواستن بگویند که به برکت این ادله مقام قضا به فقها سپرده شده و به دلیل فسألوا اهل الذکر و به دلیل آیه نفر هم مقام افتا نیز به فقها سپرده شده، ولی ما سوای این مناسب تشکیک در ادله کردند و گفتند ما بقیه مناسبی که از ولایتی است که خدا به ائمه دین تفویض کرده، این ولایت برای فقها نیست. خب، سخن در این رابطه بین بزرگان از دیر زمان تا زمان ما همین طور ثابت و جاری و مستمر است که آیا تا چه مقدار امام معصوم منصب را به فقها داده، بلکه استاد خویی حتی در قضاء ابتدایی هم بدون قضاء تحکیم، اگر دو نفر خودشون کسی را انتخاب کردن به عنوان قضا، خوب امام هم تفویض کرده منصب قضا را، اما ابتداءً امام کسی را به عنوان قاضی حتی نصب نکرده. بسیار خوب، این اشکالات در آنجا هست و بالاخره آیا حق با کدام یکی از دو طرفه؟ از این مسئله بگذریم، چون این بحث ولایت فقیه با استناد روایات بحث جداگانه و مستقلی است ولی ما در روز چهارشنبه در صدد برآمدیم که از یک راه اثبات کنیم که بالاخره چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت هست و آن راه امور حسبیه بود. بعضی از دوستان حفظهم الله زحمت کشیدن و مفصلن دو جزوه مستقل را بررسی کرده اند و آورده اند در رابطه با اینکه فقها می توانند بر اساس تصدی امور حسبیه تشکیل حکومت بدن و بعد شرعاً حکمشون نافذ باشه و انتصابات اونها همانند انتصابات امام عصر نافذ و ثابت و جاری باشه. در این رابطه ما دو مقام باید بحث کنیم. یک مقام اینکه امور حسبیه چی است، دوم اینکه امور حسبیه به چه کسی واگذار شده در عصر غیبت. نسبت به مقام اول که معنای امور حسبیه چیست، آقایون خدا حفظش کنه، آقای پهلوان زحمت فراوانی کشیده هم از لغت و هم از غیر لغت کلمات فقها را استخراج کرده که شیخ در مکاسب تفسیر کرده امور حسبیه را به اون چی که شارع مقدس راضی به ترک او نیست. بعد در مقام مثال به چیزهای کوچک مثل زده، مثل مال قیب و قصر، تربیت بچه های بی سرپرست و مال موقوفاتی که لا متولی لها و امثال اینها، که اینها مثال های خیلی کوچکی است از امور حسبیه، ولی مسلم است که امور حسبیه که گفته اند مصداق، اصلا بعض از فقها عناوین، از محدثین ما حتی عناوین باب روایات را به عنوان اون باب فی الحسبیه فی الامور الحسبیه یا باب فی الحسبیات یا حتی مرحوم شرایه کتاب الحسبه ذکر کرده که اصلا حسب گفتن در لغت عبارت است از اندی را که از اموری که یتقرب بهی الالله تعالی و در او تقریبا نظارت بر اجراء احکام. گفتن امور حسبیه عبارت است از اموری را که برای نظارت بر اجراء احکام الهی در جامعه باشه. لذا گفتن امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق کامل امور حسبیه است، چون که امر به معروف و نهی از منکر برای اجراء دستورات الهی در جامعه. و بعد میگه امور حسبیه در عصر عمر اصلا جمعی تأسیس شدن برای امور حسبیه، یعنی برای نظارت بر اجراء دستورات دین و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه. در بین خلفاء عباسی هم مهدی عباسی اولین کسی بود که جمعی را به عموم عنوان محتسبین تشکیل داد، که در جامعه اسلامی محتسب از همون زمان نام گرفت، یعنی افرادی که تقربا الی الله بیان و نظارت کنند بر اجراء دستورات و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه. پس بنابراین اگر خواسته باشیم تفسیر کنیم امور حسبیه را، میگیم امور حسبیه عبارت است از اموری که در اموری که موجب برای اجراء فرامین الهی و دستورات خداوند متعال در جامعه اسلامی بشه. حالا پول باشه یا نباشه، میگن اصل بر این که محتسبین کار را تقربا الالله انجام بدن. پس محتسب و یا حسبیه همانا اموراتی هستند که برای اجراء دستورات و فرامین الهیه تقربا الالله انجام میپذیره در جامعه. پس این شد معنای امور حسبیه. تفسیر زیباش هم مجموع البحرین آورده. اما مقام دوم، آیا تشکیل حکومت از امور حسبیه است؟ به نظر ما و به نظر بسیاری از فقها و من هم سیدنا المعاصر سیستانی، میگه این قطعا از امور حسبیه است. زیرا چطور شد که حفظ مال یک یتیمی یا حفظ یک مال موقوفه ای، یک چنین امور کوچک جزو امور حسبیه باشه، با اینکه امور حسبیه اموری است که برای اجراء دستورات دین در جامعه هست، بیایم بگیم که حکومت و ایجاد ولایت از امور حسبیه نباشه؟ قطعا این از هر مصادیق امور حسبیه است. از اون هم که بگذریم، عقل مستقل است که اختلال نظام قبیحه. یک جامعه اگر درش حکومت نباشه، یقینا اون جامعه محکوم به فنا و اختلال نظامه. چگونه ممکن است یک جامعه مثلا 5 میلیون نفری که همه درشون قوه شهوت و غضب و حس انتقام جویی و تأمین ثروات و غیر ذلک درشون وجود داره، شهوت و غضب در آنها موجوده و پیوسته در عامه مردم میبینیم که غرایز جنسی و نفسی غالب بر عقل و دینه، بگیم در چنین جامعی باید رها کرد و حکومتی در کار نباشه و ولایتی برای تشکیل حکومت نباشه. خب این قطعاً چنین جامعی محکوم به فناست، به چنین جامعی پیوسته درش اختلال امنیت و اختلال نظام وجود داره. بعدی که گفتن به هم زدن نظم حکم عقل قبیح، از هر مصادیق یکی از قبح در حکمت نظری اختلال نظام. بنابراین نمیتوان گفت که ولایت و حکومت که در حقیقت تشکیل میشه برای امنیت جامعه و برای نظم دادن به جامعه و برای اجراء احکام دین، این جامعه این حکومت جزو امور حسبیه نباشه. لذا قبلی ها که دنبال این خیلی نرفتن و اسمی از امور حسبیه در تشکیل حکومت ندادن، اما فتاوایی دادن که این فتاوا هیچ جهتی نداره جز لزوم تشکیل حکومت. عرض کردم شیخ بزرگوار مفید در مقنعه در همان اوائل میگه اگر فقیه قائم شد در یک جامعه به اجراء دستورات دین، واجب بر مردم که او را تأیید کنند تا تشکیل بده چنین ولایتی را تا بتوان در آن جامعه اجراء حد کرد. بلکه دیدم بعض از فقها فتوا دادند که اقلن فقیه در خانواده خودش لازم است که اجراء حدود الهی را بکنه در عبیدش و در فرزندانش. لذا این فتاوا هم ناشی از اینه که تشکیل دادن نظم و حکومت به حکومت بر اساس دین و اجراء احکام دین یکی از ازهر امور لازمه در جامعه هست، هم به حکم عقل و هم به حکم شرع و هم یکی از ازهر مصادیق امور حسبیه است. لذا ما قبلنم به عرض رسوندم که اصلا دنبال این روایات و بعد اخلال در سند یا دلالت و امثال ذالک نمیگردیم. و عجیبه که از سیدون الاستاد که در اونجا این تشکیک را میکنه ولی در جای دیگر میفرمایند که حتی حاکم شهر میتوان حکم به حمله ابتدایی بده که مسلمان ها حمله کنند به کفار و جهاد ابتدایی، نه دفاع، دفاع که متفقون علیه، گفتن ایشون حتی بدون دفاع حمله ابتدایی را گفته فقیه میتونه بکنه. خب بابا فقیه اگر حاکم نباشه چطور چنین دستیر را میتونه بده و چنین تو میذارن جمعیتی را وادار بده به حمله کردن به کفار کنه؟ بله خب حال خیلی بسیار خوب. پس حاکم چطور حاکمی باشه؟ یا مقصودشون از حاکم قاضیه یا مقصودشون از حاکم والیه. اگر قاضیه، ایشون فرض نیست که میگن که اصلا قضاوت را هم ابتداء نداده ائمه به حاکم، بلکه میگن به این که اون قاضی که قاضی انتخاب مرضی طرفین باشه بعد از او اون قاضی را امام بهش حکمه. اگر این که حاکمی که شما میگی حاکم والی که حق نداره، پس چطور میتونه این کارو بکنه؟ عرض میکنم که بحثی در این نمیتوان کرد که الحق و الانصاف تشکیل حکومت برای ایجاد نظم در جامعه و برای اینکه مردم بتوانند دستور دین را اجرا کنند و دین در جامعه حاکم باشه درش بحثی نیست. سیدنا استاد خویم آخر بار بالاخره به این پابند میشن که بالاخره این اطلاقاتی که در حدود و تعذیرات وارد شده قدر مسلم از تصدی این باید به دست فقیه باشه. میگن حالا ما نمیگیم فقیه ولایت داره، ولی قدر مسلم از اجرای این دستورات که ایشون میگه هست این دستورات. حالا بعضی از بزرگان ما خدا رحمتشون کنه گفتون اصلا این دستورات هم یادش کن باشه تا امام زمان بیاد. کی گفتی که باید دست دو قدس قطع کرد؟ کی گفتی که باید زانی را جر کرد؟ امثال زاره گفتن این دستورات هم باشه تا امام زمان بیاد. این که خب کم لطفیه. مثل استاد خویی میگن نه، اطلاقات مسلمن شامل همه احوال و همه ازمنه میشه، منتها این اجرای اینها ایشون میگه قدر متیقن از تصدی این امور حاکم شهر و مشتهد جامع و شرعاته. میگن ما نمیتونیم اثبات کنیم ولایت را برای فقیه جامع و شرائط، اما میگیم امور حسبیه و من جمله این اموری که به عرض رسوندیم از قبیل حدود و تعذیرات و امثال ذالک، میگه اینها متصدی میخواد به قدر متیقن از متصدی، این هم عبارت است از وقیه جامع الشرایع. خب حالا شما اسمش ولایت نگذارید، اسمش بذارید متصدی. عرض میکنم که ما حکومتی میخواییم تشکیل بدیم که در جامعه اسلامی نظم برقرار بشه و احکام دین مقدس من جمله حدود و تعزیرات بکار گرفته بشه و شارع راضی نیست که در جامعه اسلامی این امور ترک بشه و از بین بره. و اگر واقعا جامعه میخواد ترک نشه، متصدیانی میخواد، قدر متیقن از متصدیان به قول حتی مصاد که بیش از همه تشکیک میکنه در ادله، ایشون میگن قدر متیقن باز فقیه جامع الشرائطه. خب با توجه به این عرض میکنن که پس تشکیل دادن حکومت برای اجرای دستورات دین از امور حزبیه است، بلکه از ازهر مصادیق امور حزبیه. و اگر از ازهر مصادیق امور حزبیه است، قدر متیقن از تصدی این امور به قول اجتهاد و دیگران فقیه جامع الشرائط. حالا منطب بس در این که چطوری باید این فقها امور را به دست بگیرن، خدا رحمت کنه مرحوم منتظری را 5-6 وجه ذکر میکنه و بالاخره چه کیفیت اونش دیگه باز مرحله دیگری میخواد که هر وقتی خواستیم من و شما حکومت اسلامی رو تشکیل بدیم، بیم بگیم کدام فقیه مربوط متصدی کار بشه، به امر او مطاع باشه. حالا ما در جمهوری اسلامی در صدد برآمدند و مجلس خبرگانی تشکیل بدند و امثال این، حالا انشالله این موارد بتوانه حل بکنه مشکل را. حالا به هر صورت، حالا به هر حال، اگر بنا شد که فلیه فقیه یا از باب ولایت یا از باب تصدی امور که به قول استاد قدر متیقنه، بنا شد که چنین جامعی را و نظمی را در جامعه برقرار کنه، سوال آیا اگر این فقط فرض نمی‌کنی یه فقیه جامع شرائطی که متفق علیه است در رأس قرار گرفت، اگر این فقیه گفت آقای دشتی شما وظیفه دارید که برید منطقه سیستان و بلوچستان را ولایت در آنجا دارید و آنجا را برقرار کنید نظم و انضباط را، آیا اطاعت بر او واجبه یا نه؟ یا او فردا به من بگه آقا تو هم یه فقیه منم یه فقیه، بی خود گفتی، من عمل نمی کنم، میشه این چی چیزی؟ یا اگر بنا شد که من فقیه که در رأس قرار گرفته ام حمله از صدام شروع شد، گفتم آیین فقها و علماء شرق غرب کشور واجبه بر شما مردم را تحریک کنید تا دفاع از مرزهای کشور کنند، آیا اونها حق دارن که بگن بی خود تو گفتی؟ آیا این میشه یا نه؟ عقل و شرع برای متفقه که بالاخره اگر کسی والی جامع شرائطی باشه، اجرا فرامین او لازمه و الا خب باز برگشت به همون فوضا و اختلال نظام. برای این اساس میگیم اگر فرض کردیم که یک فقیه جامع شرائطی به عنوان مساق کامل امور حزبیه امر را به دست گرفت و بعد هم تصویب شد از ناحیه جامعه فقها ولایت او، اطاعت چنین فقیهی هم لازمه در همه شئونی که امر کنه. والحمدلله رب العالمین. حالا آقای اگه دوست داشتن این جزوی که آقای پهلوان زحمت کشیده تکثیر کنند و فردادشون بگیرند. والحمد